پنجره ها رو پا کن، تو عطر گوچه نا کن، آینده یه قشنگی واسه خودت بنا کن. دلت
آنچنان می فشرد فاصله راه نفسم که اگر زود بیایی دیر است.
تو ای زیبا سنم، هوا دارت منم، کاش بودم عطر رو پیراهن تو. تو ای آرام جان، عزیز مهربان، مستم از گلهای روی دامن تو. ای زیبا سنم، تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل جانا، تو لرزان
مگر تو ای همه هیچ، مگر تو نقطه پایان بر این هزار خط ناتمام بگذاری، مگر تو ای دم آخر در این میانه تو سنگ تمام بگذاری.
پیش از خدا حافظیم چطری به دستت میدهم، راحت میکشم شاید که برگردی، به جای هر حرفی فقط خطی سه چشم خیس خاطر نگاهت میکشم شاید که برگردی. باران به بارد میروی، باران نبارد میروی، این بغض بی صاحب چرا از تو ندارد پیروی، بی من شدی راهی چرا از من نمیخواهی، چرا کاری کنم پیدا کنم پایان خوشین ماجرا. هر جا شنیدی غم مرا همدم شده، آن لحظه برگرد، شاید نمیدانی که تنهایی به تنهایی چه حاکم. باران به بارد میروی، باران نبارد میروی، این بغض بی صاحب چرا از تو ندارد پیروی، بی من شدی راهی چرا از من نمیخواهی، چرا کاری کنم پیدا کنم پایان خوشین ماجرا. باران به بارد میروی، باران نبارد میروی، این گفته بی سازه چرا از تو ندارد پیروی بی من شدی آهی چرا از من نمیخواهی چرا کاری کنم پیدا کنم پایان خاموشی ماجرا
تا نیستی تمام غزل‌ها معلقند. این شعر مدتی است که کامل نمی‌شود.
یادم تو را دیگر فراموش شیدا من از عطر تو می‌گریدم پیراهنم آوارم من همچو باد سرزمینم دریا توی من قایقی بی سر نشینم دل بر بی نشانم بی تو بی آشیانم بی من ای همسفر رفته ای بی خبر بی تو بی خانمانم دل بر بی نشانم بی تو بی آشیانم بی من ای همسفر رفته ای بی خبر بی تو بی خانمانم جنون عاشق که منطق ندارم رهایم کن از نفسهای تنهای جانم بیا بیا دیگر بیقرارم نمانده امانم بیا چو من شهر دیگر عاشق ندارم دل بر بی نشان آشیانم بی من ای همسفر رفته ای بی خبر بی تو بی خانمانم دل بر بی نشانم بی تو بی آشیانم بی من ای همسفر رفته ای بی خبر بی تو بی خانمانم
لب آبی گیوه ها را کندم و نشستم. من چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هوشیار است.
تو قیانوس سرخ شرابی من داره باد تازه مشرقی نه باد بانه تو پیدا شو که باغ دریا گریج و صلاتو ندارد من از عمق شب می نویسم که شاید طلوعی برآرد به خوبی ابر زاینده پوشاندم سینه آبی آسمان را تو در هر چکر چهره باران ببین رویای رنگین کمان را به خوبی ابر زاینده پوشاندم سینه آبی آسمان
مسیر جان دور گردی. چشمان من ناکمتا زمین لکی لاجوردیست. تو پیدا شو که باغ دریا جو سلاتم ندارد. من از عمق شب می نویسم که شاید طلوعی برآرد.
کتاب خند.
سلام، حالتون چطوره؟ یه سلام مهربون و کتاب خندی، یه سلام از ته دل که توش کلی مهر بی حساب و کتاب جاریه، یه سلام دوستانه، یه سلامی که توش کلی قصه نگفته و شعر نخونده هست. چه خبر؟ خوش میگذره بهتون؟ آماده یه کتاب خند سر حال و درست حسابی هستید یا نه؟ برو که رفتیم. آقا آخرین باری که هرس کردید کی بوده؟ همونی که شاخ و برگ اضافی درخت ها رو میچینن که رشد درخت مثلا بهتر باشه. آقا من آخرین باری که هرس کردم تو باغ بابا بزرگم اینا بود و چقدرم چسبید و حال داد. دور از هیاهوی شهر، به به، بوی کاهگل، بوی مزرعه، بوی درخت، خیلی خوب بود، خیلی چسبید. حالا یه سوال دیگه، آخرین باری که هرس خوندید کی بوده؟ هرس کردید؟ نه، هرس خوندید. آخرین بار کی بوده؟ الان بهتون میگم. منظورم از خوندن هرس میدونید چی بود؟ خوندن کتاب هرس، دومین اثر خانم نسیم مرشی که عجب کتابی هم هست. من که خیلی دوستش داشتم، اتفاقا از همین کتابخونه ساختمون شهده رادیو هم من اینو گرفتم، مجانی هم برام در اومد و خیلی لذت بردم. حالا میخوام تو بخش معرفی کتاب کتابخند بپردازم به معرفی کتاب هرس نوشته خانم نسیم مرعشی. دومین رمان نسیم مرعشی تجربه متفاوت از رمان اول ایشون که اگه یادتون باشه خیلی معروف شد، و ایشون اگه اشتباه نکنم نویسنده روزنامه همشهری هم بود. بعد یهو این کتاب رو نوشت، کتاب اولش رو به اسم اگر پاییز فصل آخر سال است، و یهو کارش گرفت و شناخته شد و جایزه و اینا برد. اون کتاب روایت بلا تکلیفی و تردیدای یه نسل آرمانخواه بود و سرگشتگیاش. حالا این کتابی که الان دارم بهتون معرفی میکنم، یعنی کتاب هرس، رازهایی رو روایت میکنه که سرنوشت پسران و مادران یا رقم زده که در لایه‌های تاریخی غلیظی گم شدن. بله، هرس روایتی برآمده از دل جنگ ایران و عراق، داستان مردیه که سالها بعد از تموم شدن جنگ دنبال همسر گم شدهش میگرده. نسیم مرجی با استفاده از فضاهای متعدد روایی سرنوشت این خانواده رو در دور مدت زمان طولانی روایت میکنه. به همین خاطر هم است که هرس یه رمان قصه‌گوی با چند تا روایت فرعی مهم که مخاطبش رو در عین تماشای شهر به دل طبیعت مرموز خوزستان هم میبره. به به، هرس رمانی برای روایت وجدان‌های ناآرامین و پشت خود کتابم نوشته. من این کتاب رو خوندم، خوشم هم اومد، شما هم بخونید بلکه خوشتون بیاد. خب میریم سراغ گفتگو با یه نویسنده.
ما سلام عرض میکنیم خدمت شما و میدونیم که شما کارتون ترجمه است و دوست داشتم که اگر امکان داشته باشه امروز با همدیگه یه گپ و گفتی در مورد همین کار، حرفه و شغل و هنر شما داشته باشیم.
سلام عرض میکنم خدمت شنونده‌های عزیز رادیو جوان.
متشکرم. چی شد که کار ترجمه را انتخاب کردین؟ رشته دانشگاهی شما بود یا جزء علایقتون محسوب میشه؟
هم رشته دانشگاهی من بود، من لیسانسم زبان روسی هستش و از طرفی هم خب علاقه من بودم به این حوزه. علاوه بر زبان انگلیسی و روسی من به 7 زبان دیگه هم مسلط هستم.
یعنی شما 9 زبان زنده دنیا به اضافه فارسی به 10 زبان زنده دنیا مسلطید؟
بله بله.
ماشاءالله. شما کی وقت کردید با این سن آقا به 10 تا زبان تسلط پیدا کنید؟
اونقدر چیز پیچیده ای نیست، بعد از زبان اول و دوم کار خیلی ساده میشه. یعنی یه وقتی شما میبینید تو مدت 3 ماه 3 تا زبان رو یاد گرفتید.
چقدر جالب، بسیار عالی. کار شما ترجمه است؟
بله.
ترجمه چه نوع کتابایی؟
بیشتر در حوزه اقتصادی و بازرگانی.
خب برام تعریف میکنین که کتاباتون چی بوده، چی هست، حالا کدوم یکیش نشر پیدا کرده و مردم خوندن، معروف شده، مشهور شده؟
بله خواهش میکنم. تا الان 4 عنوان از کتابای بنده چاپ شده. کتاب اول من در مورد راه اندازی کسب و کارهای کوچیک با سرمایه‌های اندک بود. خیلی میتونه این کتاب به جوونا کمک بکنه واسه راه اندازی کسب و کار خودشون.
بله.
کتاب دوم کتابی بود در حوزه تولید محتوا برای فریلنسرها. کتاب سوم بیشتر در مورد روانشناسی کسب و کار بود، رازهای مواجهه با افراد بدقلق. و کتاب چهارم هم باز دوباره پیرو و همون بود، چون این کتاب‌ها دو تا کتاب‌های یک مجموعه بودن در خصوص روانشناسی کسب و کار.
دلی.
کتابی بود با عنوان رازهای قدرت ذهن.
داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، شما اشاره کردین به کتابی که نوشتین و ترجمه کردین در مورد تولید محتوا برای افرادی که کار فریلنسرینگ انجام میدن یا اصلا بهش میگن فریلنسرینگ. خب اول برای ما توضیح بدین که این چه نوع شغلیه، یعنی یک کسب و کار آزاد برای خودشون دارن و کتاب شما در مورد چیه؟
فریلنسینگ یک حوزه نوعی هستش در اقتصاد کشور ما. در واقع فریلنسرها کار رو به صورت پروژه‌ای دریافت میکنن، تو محیطی که حالا خودشون ترجیح میدن کار رو انجام میدن و به کارفرما تحویل میدن و در ازاش حق و زحمه رو دریافت میکنن. حسن بزرگ این کار اینه که طرف وقتی که کار فریلنسینگ رو انتخاب میکنه نیازی نداره خودش رو محدود به ساعت کاری بکنه، محدود به مکان خاصی نیست، میتونه در حرکت باشه، مادامی که یک وسیله انجام کارش که عمده اوقات لپتاپ
هست،
آره، یک وسیله هوشمند رو برای خودش داشته باشه میتونه کارش رو انجام بده. ولی خب عمده مشکل دوستانی که در حوزه فریلنسینگ فعال هستن اینه که برای مطرح کردن خودشون و شناسوندن خودشون به اون کارفرماها نیاز دارن که توی به قول معروف رسانه‌های اجتماعی حضور داشته باشن، اونجا تولید محتوا بکنن و در واقع برتری خودشون و اون مزیت‌های رقابتی خودشون رو نشون بدن. من بین کتاب‌های دیگه که می‌خوندم این کتاب بیشتر به چشمم اومد، چون خیلی با زبان ساده و کاربردی اصول تولید محتوا برای فریلنسرها رو توضیح داده.
این در واقع مبحث
بله بله راهنمای تولید محتوا برای فریلنسرها.
جناب آقای علی اکبری، من میخوام بدونم که شما آینده شغلی و کاری و حرفه‌ای خودتون رو توی چه زمینه‌ای می‌بینید؟ بیشتر دوست دارین توی کتاب‌های اقتصادی و راهکار محور جلو برید یا نه به سمت داستان و حالا کتاب‌های روانشناسی و کتب دیگه هم حالا قراره که برید؟
خب ادبیات با توجه به اینکه رشته تحصیلی من در مقطع کارشناسی بوده همیشه جزء علاقه‌ام هست و خب در آینده احتمالاً در حوزه ادبیات دوستان هم کار میکنم. اما با توجه به اینکه کار من ترجمه کتاب‌های اقتصادی هست و خودم هم کارآفرین هستم تو حوزه اقتصادی، یعنی در حوزه صادرات و واردات فعالیت دارم الان. بیشتر ترجیحم اینه که وارد بشم به مباحث مربوط به صادرات و واردات و کسب و کارهای بین‌المللی. چون به هر صورت ما توی دوره‌ای داریم زندگی می‌کنیم که در واقع جهان تبدیل به دهکده شده به واسطه رسانه و ابزارهای اجتماعی که داریم، و خب اونطوری که باید تولید کننده ها و صاحبان کسب و کار در داخل کشور از این ابزارها استفاده نمی کنن، آگاه کردنشون ممکنه که یک قدم بزرگی در عرصه اقتصادی ما باشه و من دوست دارم که جزئی از این قدم باشم به شخصه.
انشاءالله امیدوارم که این اتفاق برای شما بیفته و ما کتابای بیشتری رو از آقای علی اکبری بخونیم. ما خیلی خوشحال شدیم آقای علی اکبری، شما هم مترجم هستین، هم نویسنده هستین و هم کارآفرین کشور.
حالا رسیدیم بخش خبرهای حوزه کتاب و نشر. خبرگزاری محترم کتاب ایران ایبنا، که من این خبرگزاری رو خیلی دوست دارم، خبرگزاری شریفی هم هست، گفته بنابر اطلاعات و آمار تارنمای مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، تو حوزه ادبیات کتابایی که منتشر شده تو بهار 1401، یعنی سه ماه اول امسال، نسبت به سه ماه اول سال گذشته 55% رشد داشته. بر طبل شادانه بکوب. و اینکه خیلی آمار خوبیه، امیدوارم سال دیگه این موقع بشه 155%. به هر حال هرچی ما بیشتر کتاب بخریم، هرچی ما بیشتر کتاب بخونیم، بیشتر فرهنگمون میره بالا، کمتر فریب میخوریم، کمتر هم مجبوریم که گوش بچه رو تو استادیوم و تو ورزشگاه بگیریم که یه وقت حرفای نامربوط نشنوه. چون به نظر من کتاب خوندن و مطالعه کردن مستقیم با فرهنگ مردم ارتباط داره. تا باشه از این خبرهای خوب باشه، رشد نشر، رشد کتاب خونی مردم، این حرفا. و اما خبر دوم کتابخند امروز، آقای اسماعیلی وزیر محترم ارشاد توی برنامه تلویزیونی گفتن که ما برای حمایت از کتاب فروشی ها برنامه ویژه‌ای داریم. حالا در ادامه دیگه خیلی توضیح نداده که برنامه ویژه چیه، ولی آقای وزیر محترم دم شما گرم که برنامه ویژه دارید و کارتون درسته بابت این پیشنهاد، ولی خواهشن زودتر اقدام کنید. یعنی فاصله این برنامه ویژه شما تا اجرا مثلا یه وقت 3 سال طول نکشه، دستون در نکنه. همین خبرها هم که ما میشنویم کلی انرژی میگیریم، ولی حتما اجرایش کنید، هر چی زودتر بهتر. بله، از قدیم گفتن از هر چه بگذریم سخن فرزام شیرزادی خوشتر است. سلام های شیرزادی.
تو فرصت کوتاهی که دارم مروری دارم بر یکی از خواندنی ترین کتاب هایی که طیف مخاطبان مختلف نتونه در بر بگیره. کتاب به چاپ 23 رسیده. عنوان کتاب هست از دو چه حرف میزنم، از چه حرف میزنم، نوشته هاروکی موراکامی. موراکامی علاوه بر در واقع مخاطبانی که تو دنیا داره، تو ایران هم نویسنده شناخته شده ای است. تقریبا اغلب داستان‌های مجموع داستان‌های کوتاه اون، رمان‌هایی که نوشته، که نویسنده پرکاری هم هست، به فارسی مترجمان مختلف ترجمهش کردن و ناشرهای مختلف هم چاپش کردن. این کتاب از دو چه حرف میزنم، از چه حرف میزنم، تجربه سالها هر روز صبح دویدن موراکامیه. شاید جالب باشه بدونید که این نویسنده پرکار ژاپنی که اگه اشتباه نکنم الان باید چیزی در حدود 73 سالش باشه و این کتاب رو تقریبا سال 2005-2006 تموم میکنه، در خلال کتاب میگه که من 23 ساله که هر روز صبح چیزی در حدود 10 تا 11 کیلومتر میدوم. در بسیاری از دوهای ماراتونی که تو جای مختلف دنیا برگزار میشه شرکت میکنم. تو یک مسابقه فراماراتون توی در واقع جای نزدیک توکیو شرکت میکنه که چیزی در حدود 100 کیلومتر رو میدوه و خیلی به این کارش افتخار میکنه. علاقه خیلی زیادی نویسنده به ورزش‌های سگانه ای داره که خودش میگه دویدن، دوچرخه سواری و شنا. تو مسابقات سگانه ای هم که معمولا هست شرکت میکنه، حضور داره و ما رو با یک نگاه داستانی به تجربه گرا در مورد ورزش و دویدن میبره توی دنیای ورزش و نوشتن، و حتی من فکر میکنم برای مخاطبی که چندان اهل ورزش هم نبوده باشه، کتاب از این نظر جذابیت داره که تشویقش میکنه که فردا صبح بلند شو، حداقل مسیر نزدیکی رو اگه حالا به شرط خوب بودن و پاک بودن هوا بودو و میتونی از اینجا شروع کنی. نکات خیلی جالبی توش داره. توی این کتاب از صفحه 84 به بعد درباره مهمترین قابلیت‌ها برای نویسنده شدن خودش رو میگه و بعد ارتباطش با دو و اینکه دویدن و ورزش چقدر کمک کرده به ذهن و برنامه‌های منظم موراکامی برای نوشتن روزانه. مثلا یکی از دلایلی رو که شاید بسیاری از نویسنده ها از جمله نویسندگان هم نسل خود من به کسانی که ورزش میکنن برای انجام ندادن اون تمرینات ورزشیشون یا ننوشتنشون بهونه میارن اینه که فرصت نشد، وقت نبود یا دلایل متعددی. موراکامی توی این کار میگه که من فقط دو سه دلیل واسه دویدن و نوشتن دارم، در حالی که دلایلم برای ننوشتن و ندویدن هر روزه بی حد و حصره، اما تا میتونم به اون دو سه دلیل فکر میکنم و به اونا بها میدم. من تصورم اینه که کتاب برای من دست کمی طوری بود که انقدر جذابیت داشت که بعد از اینکه این کار 179 صفحه‌ای رو که البته توی قطع رقعی با جلدش رو میزم منتشر شده خوندم، این اشتیاق رو داشتم که بلافاصله برگردم و دوباره از ابتدا شروع به خوندنش کنم، به ویژه اون بخش انگیزه دادنش برای دویدن، نوشتن و یک زندگی نسبتا منظم و با برنامه رو در پیش گرفتن. درود بر شما، خدا نگهدار.
به پایان کتابخند امروز رسیدیم. مثل کتابی که تند و تند همینجوری ورق زدیم رفتیم جلو، حالا ما تو صفحه آخر و بند آخرشیم. امیدوارم از این کتاب براتون خاطره ای از شادی و روشنی بمونه و خیالتون خوش باشه از این همراهی. اینجا کتابخند بود، بازم با کتابخند میایم سراغتون. یا علی، خدا نگهدار، کتاب خوندن فراموش نشه.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.